ساعت 19 به وقت ایران است. سلام میکنم به شما با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه 4 شهریور سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم روز خوبی رو تا الان سپری کرده باشید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله شامگاهی با گزارش‌ها و مطالبی که در ادامه خواهیم شنید. از بحران نفسگیر کرونا خواهیم گفت و همینطور از برنامه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی و مطالب متنوع دیگر. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. خبرگزاری ها از بروز یک انفجار قوی در اطراف فرودگاه کابل خبر می دهند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این خبر را تایید کرده، اما گفته است اطلاعات دقیقی درباره تلفات احتمالی این انفجار ندارد. او همچنین گفته که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در جریان این انفجار قرار گرفته است. در همین حال شبکه تلویزیونی شمشاد در کابل از زخمی شدن چند نفر در جریان این انفجار خبر داده. در ساعات پیش از وقوع این انفجار، مقام‌های امنیتی کشورهای غربی از جمله ایالات متحده از احتمال وقوع یک حمله انتحاری در اطراف فرودگاه کابل خبر داده بودند و از شهروندانشان خواسته بودند که در محوطه اطراف فرودگاه تجمع نکنند. اما با توجه به نزدیک شدن به روز ضرب الاجل تخلیه افراد از کابل، همچنان روز پنجشنبه هزاران نفر در اطراف فرودگاه کابل بودند. به دنبال اعلام هشداری از سوی کشورهای غربی در زمینه احتمال بروز حمله انتحاری، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این احتمال را رد کرده بود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 694 نفر دیگر در کشور به دنبال ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. شمار مبتلایان جدید به بیماری کرونا نیز نزدیک به 37,000 نفر اعلام شده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت با تردیدهای جدی کارشناسان و نهادهای بهداشتی داخلی و خارجی روبروست و آمار واقعی تا چند برابر آمار رسمی برآورد می شود. از جمله روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران به تازگی شمار واقعی جانباختگان ویروس کرونا را تا 7 برابر آمار واقعی دانسته. وزارت بهداشت روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد کمی بیش از 7 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند، که نشان می‌دهد شمار کل افراد واکسینه شده کامل همچنان زیر 10% جمعیت است. اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی به فیلم‌های منتشر شده از رفتارهای خشونت‌آمیز در زندان اوین واکنش نشان داد. در این پیام آمده است ویدیوهایی که به تازگی از زندان بدنام اوین به بیرون درس کرده تایید کننده یه چیزی است که از مدت‌ها قبل جزو دانسته ها بود: شکنجه در زندان‌های ایران امری سیستماتیک است. پایان نقل قول. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه اعلام کرد این ویدیوها به مثابه تأکیدی دوباره بر نگرانی‌های مستمر درباره ازدحام در زندان‌ها و شرایط هولناک و غیر انسانی سلول‌های انفرادی است. یک گروه سایبری موسوم به عدالت علی ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر از رسانه‌ها قرار داده که می‌گوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده. این تصاویر نخستین بار روز 31 مرداد ماه به وسیله رادیو فردا منتشر شد و حاوی بدرفتاری با زندانیان بود. و بالاخره آن که به گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت مواد غذایی پرمصرف در ایران از ابتدای امسال تا کنون 30-90% افزایش داشته. قاسم علی حسنی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا قیمت شکر را با 90% افزایش، رکورددار بیشترین افزایش قیمت از ابتدای سال عنوان کرد و گفت که قیمت کره و خرما 30%، روغن 35%، حبوبات 30-35% و برنج 38% افزایش یافته است.
با تشکر از همکارم الهه روانشاد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا با هم مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. بحران کرونا در ایران و روند کند واکسیناسیون، بیشتر شهرها در وضعیت قرمزند و آمار مبتلایان و قربانیان همچنان بالا. مقصر اصلی کیست و میتوان موضوع را در مراجع حقوقی پیگیری کرد؟ با یک حقوقدان گفتگو میکنیم. نگاهی داریم به وضعیت ناآرام همسایه شرقی ایران، افغانستان در بیم و هراس، هشدارهای امنیتی در مورد فرودگاه کابل. گفتگویی داریم با یک استاد دانشگاه در کابل. بررسی وعده‌های تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، آیا این تیم می‌تواند راهی برای کاهش تورم بیابد؟
تا زمانی که مشکل اساسی در ساختار اقتصاد ایران حل نشه، هیچ کدوم از مشکلات اقتصادی ایران از جمله تورم قابل حل شدن نخواهد بود.
ابراز نگرانی ها نسبت به اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد. با وکیل او گفتگویی کردیم. و پیام های شما شنوندگان عزیز که بخش جدایی ناپذیر پوشش خبری ماست. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. همونطوری که اطلاع دارید، بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران در روزهای گذشته رکوردهای جدیدی در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در کشور ثبت شده و همزمان کادر درمانی هم هشدار می‌دهد که با این شرایط باز هم شیوع این بیماری اوج خواهد گرفت. جزئیات بیشتر رو بشنویم در این باره در گزارشی از کیانوش فرید.
بیش از 2 ماه است که ایران درگیر موج پنجم کرونا است و بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران در روزهای گذشته رکوردهای جدیدی در آمار مبتلایان و جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در کشور ثبت شده است و همزمان مقامات بهداشتی در شهرهای مختلف درباره کمبود دارو، تخت، سرم و امکانات درمانی و نیروی انسانی و همچنین واکسن هشدار می‌دهند. کادر درمانی در ادامه این بحران پیش بینی می‌کند که پیک ششم ویروس کرونا قبل از پاییز آغاز خواهد شد و تعداد جان باختگان همچنان صعودی خواهد بود. در حال حاضر 359 شهر در کشور در وضعیت قرمز، 59 شهر در وضعیت نارنجی و 30 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. همزمان با وجود عدم تایید رسمی شناسایی سویه جدید ویروس کرونا به نام لامبادا، در ایران برخی از مسئولان درمانی و کارشناسان درباره ورود قریب الوقوع این ویروس به کشور هشدار دادند. نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونای تهران نیز هشدار داده که در پیک پنجم اگر ورودی مرزهای کشور کنترل نشود، این گونه جدید ویروس کرونا به راحتی وارد کشور می شود و شرایط را بحرانی تر خواهد کرد. در این هفته وزارت بهداشت روزانه جان باختن حداقل 600 نفر را اعلام کرده و حتی این آمار به بالای 700 نفر در روز هم رسیده است. این در حالی است که منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی قربانیان در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده که به صورت رسمی اعلام می شود. همزمان روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران به نقل از کوروش هولاکویی ناینی، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دیروز 3 شهریورماه آمار جانباختگان بر اثر کرونا را 7 برابر دانست. هرچند آقای هولاکویی توضیح داد که در این مورد هیچ سندی ندارد، چون داده ها را وزارت بهداشت مهندسی می کند. در همین حال بر اساس گزارش های منتشر شده، اغلب بیمارستان ها از حجم بالای مراجعه کنندگان گزارش می دهند. آرش نجیمی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، روز پنجشنبه 4 شهریور گفته است تمام بیمارستان‌های شهر اشباع شده و استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های صحرایی در دستور کار قرار گرفته است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین از کاهش واکسیناسیون روزانه به 20,000 نفر خبر داده و گفته است برای همه کسانی که باید در مرحله دوم واکسینه شوند، واکسن وجود ندارد. اما کمبود فقط مختص اصفهان نیست و در جاجای ایران واکسن کمیاب است. دکتر سید محمد علوی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز امروز 4 شهریور ماه میگوید ما 1 روز واکسن داریم، 1 روز واکسن نداریم. به گفته او اخیراً حدود 60,000 دوز واکسن به خوزستان اختصاص داده شده، در حالی که به طور متوسط روزانه 35,000 تا 40,000 دوز واکسن در این استان تزریق می شود و این سهمیه یعنی معادل مصرف 1 روز و نصف واکسن در استان خوزستان. دولت ایران در هفته های اخیر می گوید سرعت واکسیناسیون را افزایش داده، اما همچنان گزارش ها نشان می دهد که ایران یکی از ناکامترین کشورها برای تهیه واکسن است. دکتر مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز امروز در یک گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت اگر نتوانیم جمعیت واکسیناسیون را تا 60% برسانیم، باید نگران موج ششم باشیم.
ما اگر نتونیم به سرعت جمعیتمون رو برسونیم به 60%، 50%، 70% افرادی که در واقع نیازمند واکسن هستن و بهشون واکسن نرسونیم، نگران موج ششم هستیم. تنها کاری که الان میتونیم انجام بدیم اینه که فکر دوز بوستر نباشیم، فکر دوز سوم نباشیم، بریم سراغ آدمایی از جامعهمون که در واقع باید که دو دوزشون رو بگیره.
بنابر صحبت‌های امروز دکتر یونسیان، ایران فقط توانسته تاکنون 4% جمعیت خود را به طور کامل واکسینه کند و این یعنی برای رسیدن به ایمنی جمعی با واکسینه کردن حداقل 70% جمعیت راه پرفراز و نشیب و طولانی در پیش دارد.
گزارشی بود از کیانوش فرید. بله، 694 قربانی و 36,000 مبتلا طی 24 ساعت گذشته جدیدترین آماری است که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر شده. طی روزهای گذشته تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران هر روز تقریبا بالای 500 نفر بوده و بیشتر شهرهای ایران هم در حال حاضر در وضعیت قرمزند. وضعیتی بحرانی که شماری از کارشناسان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رو در این رابطه مقصر میدونن. در اینجا همراه هستیم با محمد اولیایی فرد، حقوقدان و وکیل ساکن کانادا، و با او میخواییم بیشتر این موضوع رو تحلیل کنیم. سلام میکنم به شما آقای اولیایی فرد عزیز، خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. سوالی که در ابتدا میخوام از شما بپرسم همین هست که با توجه به اینکه شماری از تحلیلگران و کارشناسان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رو در رابطه با نحوه مدیریت همه‌گیری کرونا مقصر می‌دونن، آیا این موضوع راهکار حقوقی داره برای پیگیری یا خیر؟
بله، ببینید، در قانون اساسی در اصل 34 که معروف هست به اصل دادخواهی آمده که هر کسی حق مسلمش هست که به دادگاه مراجعه بکنه و هیچ کس رو از مراجعه به دادگاه نمیتوان منع کرد. بنابراین طرح شکایت و دادخواهی حق مسلم هر فردی هستش و در واقع با توجه به این ظرفیت قانون اساسی هر کسی، هر شهروندی، هر کارشناسی میتونه اصالتا یا وکالتا در واقع از مسئولینی که نتونستن بحران کرونا رو مهار بکنن، این در واقع حق رو داره که شکایت طرح بکنه.
خب آقای اولیایی فرد، راهش چه هست؟ یعنی اینکه این شکایت باید به صورت فرد فرد انجام بشه یا اینکه به هر حال یک گروه بیشتری از مردم شکایت رو مطرح بکنن تا مراجع قضایی رسیدگی کنن به این موضوع؟
ببینید، هر دو صورتش امکان پذیره. اگر کسی بخواد فردی شکایت بکنه، در واقع میتونه در واقع همون جایی که بیمارش اگر فوت شده باشه، میتونه در همون محلی که بیمار فوت شده این اتفاق افتاده به دادسرا بره و شکایت رو طرح بکنه. اگر جمعی باشه، اون موقع دیگه بحث قلمرو دادسرا مطرح نیست، اون رو باید یک جمعی که نتیجه بهتری هم میتونه داشته باشه نامش رو بنویسن، شکایتشون طرح کنن به دادستان کل کشور یا قوه قضاییه. در این صورت به صورت جمعی، مثلا فرض کنید 2,000 نفر تهران، 3,000 نفر تبریز، اینا اصفهان، همه اینجا دیگه بحث این نیستش که بخواد قلمرو محلی محسوب بشه، همه میتونن به نامه در واقع دادستان کل یا رئیس قوه قضاییه بده. اما اگه شخصی باشه، باید به دادسرای مربوطه محل مراجعه کرد و در واقع این جنایت هم در واقع قتل شبه عمد، یعنی اگر کسی بستگانش فوت شده باشه میتونه ادعای قتل شبه عمد بکنه. در اینجا به خاطر اینکه به صورت در قتل شبه عمد تقصیر، سهلنگاری، همه اینا پیشبینی شده که اگر کسی بر اساس تقصیر باعث فوت کسی بشه، باعث مرگ کسی بشه، این قتل شبه عمد.
بله. خب الان سوال اینجاست که این شکایت اگر که بخواد کسی مطرح بکنه باید علیه کدوم شخص حقیقی یا حقوقی مطرح بشه؟ یعنی علیه یک نهادی مثل وزارت بهداشت باید این شکایت طرح بشه یا علیه شخص خاصی؟
ببینید واقعیت اینه که بستگی به شکایت کننده داره. ادهی در واقع کارشناس و حتی همکاران من معتقد بر این بودن که از رأس نظام آیت الله خامنه ای از زمانی که آمد در صفحه تلویزیون و واکسن آمریکایی و انگلیسی رو در واقع ممنوع کرد مسئولیت داره ایشون، تا اینکه ستاد کرونا، تا وزیر بهداشت، تا عرض کنم حضور شما حتی بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام، یک طیف گسترده کسایی که نامه نوشتن که نباید واکسن وارد بشه، کسایی که نماینده مجلس بودن، اینا یک طیف گسترده هستن که میتونن در واقع این شکایت رو طرح بکنن.
بله. اتفاقا من میخواستم از شما بپرسم در همین مورد، چون میدونیم که الان سه تن از همکاران شما، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و محمد رضا فقیهی، به همراه دو فعال مدنی، مهدی محمودیان و مریم فرافراز، به همین علت از 23 مرداد در بازداشت هستند. فکر میکنید چه اتهامی علیه اینها مطرح میشه؟ برای اینکه نزدیکانشون گفتن این افراد میخواستن، قصد داشتن طرح شکایتی کنن در رابطه با نحوه مدیریت کرونا. خب الان اگر که علت بازداشت این باشه، چه اتهامی متوجه این افراد هست؟
واقعیت اینه که ما هر چقدر سعی کردیم ببینیم که اتهام چی میتونه باشه، نه از نظر حقوقی تونستیم اتهامی رو گیر بیاریم و نه اینکه اتهام رو بهشون تفهیم کردن، برخلاف قانون در واقع عمل کردن، به خاطر اینکه ضابطین دادگستری اگه کسی رو دستگیر میکنن بعد بلافاصله تفهیم اتهام بکنن، ولی همچنان از تفهیم اتهام خبری نیست یا لااقل ما اطلاع نداریم. ضمن اینکه علت ولی مشخصه، علت هم همین بوده که همکاران من میخواستن شکایت بکنن از مسئولین کشور به خاطر قصور در مهار کرونا. ولی دو تا بحث اینجا مطرحه. یکی این که همکاران ما اصلا شروع به شکایت نکرده بودن، وقتی شروع به شکایت نکردن چه جرمی مرتکب شدن؟ هیچی. و دوم این که اگر هم شکایت میکردن اقدامشون قانونی بود برابر اصل 34 قانون اساسی. و سوم این که خب سابقه داشته، ما اگر مسئولی شکایت میکردیم بعدش برامون پرونده سازی میکردن، ولی این بار در یک بدعت قبل از این که بخوان همکاران من شکایت تر بکنن دستگیر شدن. بله. و این نشون میده که رویه دستگیر اینا خلاف قانون بوده.
خیلی تشکر میکنم از شما. محمد اولیای فرد، حقوقدان و وکیل ساکن کانادا بود که از او درباره امکان پیگیری حقوقی این مسببین وضعیت بحرانی کرونا در ایران پرسیدم. و در اینجا بشنویم پیام های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رو.
همه مردم میدونن که آقای خامنه‌ای توی هیچ چی تخصص نداره جز توهم توطئه. همین که اومد واکسن رو در واقع ورودش رو ممنوع کرد، جون هزاران نفر رو گرفت. و اینکه وقتی کشورهای پیشرفته دنیا از همین واکسن استفاده میکنن، خود مردم آمریکا از همین واکسن فایزر استفاده میکنن، واقعا خب برای کشوری مثل ایران با توجه به مدیریتی که توی ایران وجود داره، با توجه به زیرساختی که توی ایران وجود داره، تولید کردن واکسن توی یک برهه زمانی کوتاه، یک واکسن مطمئن، کار بسیار دشواریه، حالا اگر نگیم غیر ممکنه. خب به جای اینکه توی این مدت مردم کشته بشن، هر عقل سلیمی، هر آدم عاقلی به جای لجبازی میومد واکسن فایزر رو وارد میکرد، سایر واکسن هایی که توی دنیا وجود داره و همه مردم دارن استفاده میکنن رو وارد میکرد، اما اینا این کارو نکردن. اصلا جون مردم برای اینا هیچ اهمیتی نداره.
رئیس قوه قضاییه خواهان برخورد با کسانی شد که به سلامت مردم خیانت میکنن. من نمیدونم این کسانی منظورش کیان. اولیش که همون رهبره که اومد اصلا آب و از چشمه خوش کرد، گفت که ورود واکسن ممنوع. دومیش همین رئیس بنیاد صد امام که الان شده معاون اول رئیس جمهور، که با اون واکسن کذایی برکت اومد رو نمایی کرد و بعدش هم گفت که فرمولش رو 5 میلیون دلار از ما میخریدن و ما ندادیم و از این چرت و پرت‌ها که خودشون هم اون واکسن رو قبول ندارن، یعنی یه دونه از اون محصولا از این واکسن برکت نزدن. سومیش هم که فرمانده سپاهی که پارسال که در قابلما آورد گذاشت گفت از 100 متری کرونا رو تشخیص میده، بعدم حالا یه دونه واکسن نمیدونم نورا رو نمایی کرده که هیچ نه به باره نه به داره. خب دیگه خیانت چی میشه؟ خیانتکار کیان؟ حالا شما دنبال کسانی میگردید، همینا خیانتکارن دیگه.
شما میتونید نظر یا پیام صوتی خودتون رو برای ما ضبط کنید و روی تلگرام بفرستید به شناسه @فرداگرام که شناسه رادیو فردا در تلگرامه. و حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، طی روزهای اخیر در دیوان عالی کشور تایید شد، در حالی که سازمان عفو بین الملل با اشاره به شکنجه و اعتراف اجباری از این زندانی سیاسی خواستار لغو فوری حکم اعدام او شده. محمد صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، در این مورد به رادیو فردا اینطور گفت:
باید بگویم آقای حیدر قربانی دو پرونده و دو تا اتهام و دو حکم محکومیت دارد. در یکی از پرونده ها که در دادگاه کیفری یک استان کردستان ایشون محکوم شده است، به اتهام معاونت در قتل 3 نفر به 3 فقره 30 سال یعنی جمعاً 90 سال زندان محکوم شده است. من کلیات پرونده رو از روی اون چیزی که وکیل قبلی ایشون یادداشت کرده بود و تماماً در این مورد همه چیز گفته شده است، ایشون فقط در این مسئله اقرار کرده و قبول کرده است که بله، وی راننده اون افرادی که رفتند برای قتل این 3 نفر به عهده داشته و در این پرونده هیچ گونه دلیلی دال بر این که وی عضو حزب دموکرات ایران، کردستان ایران البته، و یا این که وی دست به اسلحه برده باشد یا مسلح بوده باشد وجود ندارد. این یک پرونده. پرونده دیگر ایشون که مربوط به اتهام برگست، نام برده در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام بقی هم محاکمه شده، در حالی که شرایط صدق اتهام بقی یا تحقق این اتهام وجود ندارد و به اتهام باقی به اعدام محکوم شده است. این جالب که پرونده رو به دقت بررسی کردم، متوجه شدم نه در پرونده دادگاه کیفری یک استان و نه در پرونده دادگاه انقلاب سنندج هیچ دلیلی دال بر این که ایشون عضو حزب دموکرات کردستان ایران بوده باشد یا اینکه مسلح و یا استفاده از اسلحه کرده باشد وجود ندارد و تمام دلایل مربوط به اتهام بقی اظهارات مقامات در تحقیقات اولیه و هم همچنین در بازجویی ها می باشد و هیچ جا هم این شخص علارغم شرایط خاصی که داشته به این موضوع اقرار نکردند. به همین جهت من که در جلسات اول یا در مرحله اول دادرسی ایشون حضور نداشتم و در مرحله فرجام خواهی وارد پرونده شدم، اتهام بقی را در مورد ایشون نادرست می دونم و اعتقاد دارم دادگاه انقلاب سنندج در این مورد دقت لازم به عمل نیاورد. همین درخواستایی که من کردم و استنادات من از نظر قانونی و شرعی را آوردند و به اتفاق تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی در مورد ایشون کردیم، ولی متاسفانه این درخواستای ما گرفته میشه اما به آن توجه نشده و همکنون وی در آستانه اجرای حکم اعدام میباشد.
صحبت‌های محمد صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی رو شنیدیم، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام. در همین رابطه بشنویم نظر حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند رو.
اظهارات من بر اساس وکالت بیش از 100 نفر از فعالان سیاسی کرد است که در نظام قضایی ایران وکالت آنها را بر عهده داشتم و شاهد حجم وسیعی از بی‌عدالتی، نبود دادرسی‌های منصفانه و عادلانه نسبت به کردها بودم و این بزرگترین ستم قضایی نسبت به یک اقلیت در جهان محسوب می‌شود. در طول 42 سال جمهوری اسلامی کردها بیشتر ترین اقلیتی در ایران بودند که مشمول ستم، تبعیض و نابرابری قضایی قرار گرفتند. آنها دسترسی به وکیل یا برخوردار از عدالت قضایی نبوده و همواره به استناد مواد کلی و مبهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان بغی یا حدود مورد محاکمه‌های ناعادلانه قرار گرفته و ظالمانه اعدام شدند. نمونه‌های عینی آن بسیار گسترده و هنوزم پرونده‌های عدیده ای از آنها در محاکم قضایی هست. بنابراین کردها قربانیان اصلی این تبعیض، نابرابری و ستم قضایی موجود در ایران هستند. حیدر قربانی اولین و آخرین آنها نخواهد بود و شوربختانه همواره همه اینها بیگناه هستند که چنین ظالمانه اعدام می شوند.
حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند بود و مشکلات معیشتی در کانون توجه شهروندان ایران است و این شهروندان همچنان با آن دست به گریبان. در همین حال تیم اقتصادی دولت رئیسی وعده هایی داده که این وعده ها رو من با روشنک آسترکی در میون گذاشتم و این روزنامه نگار اقتصادی ساکن قبرس تحلیلش رو از این وعده ها به ما اینطور گفته.
تیم اقتصادی که ابراهیم رئیسی چیده تیمی هستش که به نظر نمیرسه بتونن عمل کرده خیلی قابل توجهی در حوزه اقتصاد داشته باشن. چند وزیری که به طور مستقیم و غیر مستقیم با حوزه اقتصاد ارتباط تنگا تنگی دارن، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، وزیر کار و تا حدودی وزیر جهاد کشاورزی، برنامه هایی که ارائه میدن بیشتر یک ایدئال هایی هست که مطرح میکنن و یک سخنان شعاری هست. یعنی حتی خیلی از صحبت ها اینها رو نمیشه به عنوان یک وعده یا یک قول از سمت وزیر پیشنهادی یا وزیر رأی اعتماد گرفته در نظر داشت، به دلیل اینکه راهکارهایی برای رسیدن به این نقاطی که به عنوان نقاط هدف و برنامه هاشون اعلام کردن ارائه ندادن. به طور مثال وزیر صنعت از بهبود وضعیت صنعت اتومبیل سازی ایران صحبت میکنه، در حالی که صنعت اتومبیل سازی ایران صنعتی است که به شدت وابسته است به واردات، مونتاژ کار شده این صنعت و امکان نداره وقتی وزیری نگاه مثبتی به روابط بین الملل نداره بتونه یک صنعتی رو به شرایط بهبود برسونه. همینطور وزیر اقتصاد مواضعی که تا الان داشته تا حدودی مخالف هستش با تصویب لوایح FATF، مخالف هست با مذاکره با آمریکا. بر حال اینها نیروهای مکتبی و اصولگرایی هستند. در نتیجه نمیتونن بدون داشتن یک روابط سازنده سرمایه گذاری خارجی جذب بکنن و در نتیجه تولید رو افزایش بدن که بشه نرخ ارز کاهش پیدا کنه یا ارزآوری به کشور زیاد بشه یا قدرت پول ملی زیاد بشه.
اتفاقا این موضوع رو من میخواستم با شما مطرح کنم به خاطر اینکه افرادی مثل وزیر اقتصاد یا محسن رضایی که به عنوان معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی دیروز منصوب شد اصرار و تأکیدی دارن بر خودکفایی کشور، در حالی که میدونیم امروزه اقتصاد هیچ کشوری جدا از اقتصاد جهانی نیست و به خصوص وضعیت ایران گره خورده با تصویب دو لایحه مربوط به FATF و همینطور رفع تحریم ها و حل مناقشه هسته‌ای. شما رویکرد تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی رو نسبت به این مسائل بین‌المللی چگونه می‌بینید؟
ببینید به طور کلی اقتصاد ایران دچار دو مشکل خیلی مهم هست و تا این مشکلات حل نشه امکان نداره بشه امیدوار بود که وضعیت اقتصاد ایران بازارهای مختلف بخواد بهبود پیدا کنه. یکی موضوع ساختار اقتصادی ایران هست که خب بخشی از همون ساختار جمهوری اسلامیه. یکی از وعده هایی که اینها میدن بس فساد ستیزی هست که تیم اقتصادی داره میده، اما وقتی ساختار یک حکومت ساختار کسی که فسادزا هست و مافیاها در اون به راحتی میتونن شکل بگیرن و قدرت پیدا بکنن، همچین شعاری کارآمد نیست و در نتیجه این ساختار نیاز به تغییرات بنیادی داره. در حوزه بین الملل هم به عنوان دومین مشکلی که اقتصاد ایران داره، ایدئولوژی جمهوری اسلامی یک سدی شده بر راه رشد و رونق اقتصادی ایران، به دلیل اینکه وقتی که مدام جمهوری اسلامی در حال مسئله هست با کشورهای جهان، کشورهای منطقه و روابط سازنده رو مخالف با ایدئولوژی خودش میدونه و خب همه این افراد به عنوان وزیر یا مشاور اقتصادی یا دستیار اقتصادی همین نگاه رو دارن دنبال میکنن، چه نمیشه امیدوار بود که با این تیم اقتصادی تا زمانی که ساختار اقتصاد ایران تحولات بنیادین در صورت نگیره و ایدولوژی جمهوری اسلامی نخواد نگاهش رو از روی اقتصاد کشور برداره، امکان نداره که مشکلات اقتصادی حل بشه، حتی اگر به توافق برسن، برجامی امضا بشه دوباره و یک مقدار حالا فروش نفت افزایش پیدا بکنه، ولی باز هم اقتصاد ایران مشکلاتش با این تیم اقتصادی هم ادامه خواهد داشت.
مسئله ای که خانم آسترک مورد توجه اکثریت شهروندان ایران هست موضوع تورمه. تورمی که نرخ رسمیش 40-50%، اما در مورد بعضی کالاها تا 90-100% بوده در ماه‌های اخیر. چه وعده‌هایی دادن این افرادی که تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی رو تشکیل میدن؟ چون من دیدم مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی گفته که افزایش حقوق معلم‌ها منتفیه به خاطر اینکه این افزایش حقوق‌ها باعث تورم میشه. باز هم درسته؟
بله، ببینید، خب به هر حال ایجاد نقدینگی در جامعه در یک اقتصاد تورم رو میتونه تحریک بکنه و افزایش پیدا کنه. منتها بحث تورم که الان مهمترین شاید دغدغه روزمره مردم باشه، چون مستقیما با معیشت اونها در ارتباط هست، موضوعی هست که در تمام صحبت‌های تیم اقتصادی دولت رئیسی وجود داشت. اما از لحاظ اقتصادی وقتی که نگاه می‌کنیم، تورم در صورتی می‌تونه کاهش پیدا کنه که کشور بتونه تولید داشته باشه و بتونه درآمد ایجاد بکنه. خب تولید در ایران در حوزه نفتی و کالاهای دیگه‌ای که تولید میشه و باید صادر بشه، ما به دلیل FATF تحریم امکان این رو نداریم. در حوزه کالاهای دیگه هم اصولاً تولید در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هست. وقتی که ما ارزآوری در کشورمون کاهش پیدا میکنه، نرخ ارز افزایش پیدا میکنه و در نتیجه اون کالاهایی که بعد به عنوان مواد اولیه وارد بشه گرانتر وارد میشه و در نتیجه کالایی که ما تولید میکنیم در اختیار شهروندان قرار میدیم قیمت تمام شده بالاتری داره. پس با چنین فرمول خیلی خیلی ساده و پیش پا افتاده اقتصادی میتونیم به این جنبندی برسیم که باز برمیگردیم به همون موضوعی که مطرح شد. تا زمانی که دو مشکل اساسی در ساختار اقتصاد ایران و نگاه ایدولوژیک جمهوری اسلامی به جهان حل نشه، هیچ کدوم از مشکلات اقتصادی ایران از جمله تورم قابل حل شدن نخواهد بود.
تحلیل روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس رو شنیدیم. و وضعیت ناآرام افغانستان که بخش بسیار بزرگی از خاک اون در تصرف گروه طالبانه، بخش پایانی این مجله شامگاهی است. مرضیه حسینی، استاد دانشگاه کابل، در گفتگو با روزبه بلحری ارزیابی خود را درباره وعده های این گروه میگوید.
طالب در حال حاضر با طالب دهه 90 بسیار متفاوت وارد عرصه شده. طالب در طول این 20 سال که در بیابان‌های افغانستان در حال مشاهده شرایط افغانستان و وضعیت جامعه جهانی نسبت به افغانستان بوده، به خوبی فهمیده که این بار نمیتونه تنها با جلیقه انتحاری و سلاح دولت در افغانستان بسازه و نمیتونه با توجه به شرایط فعلی و نیاز و بستگی بسیار شدید افغانستان به حمایت مالی جامعه جهانی، بدون حمایت این کشورها بتونه دولت سازی کنه و در آینده دولت ملت در افغانستان بسازه. بنابراین من فکر میکنم که وعده هایی که طالبان به مردم میدن، خصوصا به زنان، تا حدودی ممکنه محقق بشه. البته اعتماد کردن به طالبان بسیار مشکله با توجه به اینکه اینها یک گروه افراطگرا هستن، یک گروه ایدئولوژیک افراطگرا و بر اساس اصلی که اونها برش مبنا گذاشتن، من فکر میکنم این تیپ از تفکر ذهنی خیلی کم پیش میاد که تغییر بکنه. و تا جایی که من مطلع هستم، حتی در حال حاضر رهبران طالبان در بین خودشون هم دچار اختلافات شدیدی شدن، چرا که عملا همه اونها معتقد نیستن که باید لزوما این باج رو به جامعه بین المللی بدن و از اصولها و ارزشهای خودشون بگذرن و حقوق زنان رو به رسمیت بشناسن تا بتونن حمایت مالی و مشروعیت رو در جامعه بین الملل داشته باشن. در حال حاضر طالبان داره تلاش میکنه یک خوشبینی زمینی رو به زنان افغان بده و داره تلاش میکنه از واژگان حقوق زن به صورت ابزاری استفاده بکنه و به جامعه بین المللی بفهمونه که در تلاشن که حقوق زنان رو حفظ کنن. البته به صورت رسمی تایید نشده، خیلی به صورت زمینی گفتن که دختران اجازه رفتن به مکتب رو میدن اما در خصوص دانشگاه هیچ صحبتی نکردن. در ولایت‌های افغانستان اونها اعلام کرده بودن که به دختران تنها تا تحصیل تا مقطع پایان متوسطه رو میدن و به اونها اجازه ورود به دانشگاه رو نمیدن و به نظر من هم با توجه به تیپ فکری این افراد این احتمال خیلی وجود داره که در آینده هم اونها به زنان اجازه ورود به دانشگاه رو ندن. همونطور که مستحضری خبرگزاری ها هم اعلام شد که اولین نفر رتبه اول کنکور سراسری افغانستان یک دختر هست و من دارم فکر میکنم که خود این مسئله یک چالش بسیار اساسی برای طالبان ایجاد میکنه که با توجه به اینکه رسانه‌ای میشه و بسیار وایرال میشه نفر اول شدن این دختر، فکر میکنم برای طالبان چالش جدی ایجاد میکنه تا اونها بتونن برای اصولی که دارن اعلام میکنن یا اصولی که قرار هست اعمال بکنن تا چه حد باید تناقض ایجاد بشه.
در شرایط کنونی فکر میکنید که مردم افغانستان با چه مشکلاتی مواجهن؟
نظام دولت در افغانستان ظرف یک هفته فروپاشید و چنین فروپاشی سریعی رو من فکر نمی کنم هیچ کشوری تا به حال تجربه کرده باشه و عملا در چالش هایی که افغانستان باهاش مواجه هست از بدیهیم ترین مسائل جهت دولت سازی شروع میشه تا مسائل در سطح کلان و در سطح اینترنشنال. در حال حاضر طالبان به خوبی متوجه این مطلب شده که توانایی دولت سازی رو داخل افغانستان نداره. افرادی که طالبان به عنوان مقامات خودشون ارائه دادن همه افرادی هستن که تنها تخصص اونها و مطالعات و تحصیلات اونها در حوزه مسائل مربوط به دین بوده و عملا هیچ چیز از بخش‌های اداری یک دولت رو اونها در خصوصش اطلاعات ندارن. همونطور که می‌دونید بانک‌های افغانستان در طول 10 روز گذشته بسته بودن و هنوز طالبان نتونسته متقاعد کنه بانک ها رو از طریق وزارت مالی این کشور که اونو شروع به کار بکنن و یکی از دلایلی که طالبان داره نرمش نشون میده در مقابل مقامات دولتی کارمندان دولت همین هست که دیدن بدون حضور کارمندان دولت اونها نمیتونن سرپا بایستن. دوباره افغانستان در پیش از این هم از جهات گسترده دوچار چالش بود در سیستم دولتی خودش و در حال حاضر که در نقطه صفر قرار داره و با توجه به اینکه طالبان پیش از این که روی کار بیان عملا اعلام کرده بودن که با کارمندان دولت به طور جدی مشکل دارن و عملا اونا رو مورد تهدید خودشون قلمداد کرده بودن، اما در حال حاضر دارن نرمش نشون میدن و اون هم به نظر من به خاطر تلاشی است که برای برطرف کردن مشکلات فعلی میکنن. بزرگترین مشکل افغانستان برای طالبان تلاشی است که اونا برای به رسمیت شناخته شدن افغانستان توسط کشورها میکنن، چرا که دسترسی طالبان به ذخایر ارزی افغانستان که در بانک جهانی هست توسط امریکا محدود شده و تمام کشورهای همسایه افغانستان البته به جز پاکستان فعلا اعلام کردن که تصمیم ندارن افغانستان رو به رسمیت بشناسن. برق افغانستان وارداتی هست، گاز افغانستان وارداتی هست و حتی در تأمین بدیهیات که یک ملت یک جامعه بهش نیاز دارن هم طالب به مشکل میخوره در صورتی که نتونه اختلافاتش خودش رو با کشورهای همجوار خودش برطرف کنه. البته ایران فکر میکنم با طالبان خیلی سریع وارد مذاکره شدن و در خصوص واردات نفت فکر میکنم به توافق رسیدن. البته در خصوص کشورهای دیگه، کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، هند که بخش زیادی از انرژی اولیه افغانستان رو تامین میکنن هنوز هیچ مذاکراتی صورت نگرفته و شرایط کاملا مبهم هست. در نتیجه برای جمع‌بندی من اگر عرض کنم فکر میکنم مشکلات و چالش‌های فعلی طالبان برای دولت سازی در افغانستان از تامین بدیهی‌ترین مسائل همونطور که گفتم برق و آب شروع میشه تا مسائل در کلان.
زنان و دختران در افغانستان در روزهای اخیر اعتراض‌هایی به محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان داشتند. به عبارت دیگه میشه گفت که در صف نخست اعتراض‌های مدنی علیه طالبان بودند. فکر میکنید با توجه به اینکه اونها نخستین قربانیان محدودیت‌ها هم از سوی طالبان هستند، با چه شرایطی در آینده مواجه میشن؟
خیلی مشخص شما به کار بردید که بله، زنان به نظر من بزرگترین و نخستین قربانیانی هستند که از تحولات اخیر رنج خواهند برد. من فکر میکنم که طالبان در تلاش هست حقوق زنان رو به رسمیت بشناسه، البته با توجه به اختلافات داخلی که به صورت سیستماتیک خود رهبران طالب در خصوص مسئله زنان دارن نمیدونم تا چه حد میتونه موفق باشه. اعتراض های بسیاری شد، زنانی بودن که بسیار شجاعانه به خیابون ها رفتن علیه طالب اعتراض کردن. زنانی بودن که تلاش کردن که به محل کار خودشون برگردن. فعلا از طرف طالب هیچ برخورد جدی با این زنا صورت نگرفته و من امیدوار هستم که این پروسه ادامه داشته باشه. بعضی معتقد هستن که طالبان برای جلب مشروعیت بین‌المللی فعلا دارن به حساب استراتژی بسیار محافظه‌کارانه را پیش رو گرفتن و تلاش میکنن که با کسی وارد منازعه نشن و به مرور تصمیم دارن که اولین کار افرادی که با نیروهای خارجی کار کردن و بعد زنانی که در طول این چند هفته فعالیت داشتن رو سعی میکنه که سرکوب کنه. البته در این مورد به طور قطعی نمیشه نظر داد، شرایط کاملا مبهمه و باید دید که به کدام سمت پیش میره. امید من این هست که طالبان با استراتژی فعلیش ادامه بده و حقوق زنان رو تا حدودی نه بر حسب شاخص‌های بین‌المللی، حداقل بر حسب شاخص‌های کشورهای اسلامی، حتی اگر بتونه همسو با ایران هم پیش بره در به رسمیت شناختن حقوق زنان در افغانستان، من فکر می‌کنم شرایط برای زنان افغانستان خوب خواهد بود.
به رغم اینکه طالبان تلاش میکنن نشون بدن که دیگه مقاومتی وجود نداره در افغانستان، در ولایت پنجشیر هنوز به نظر میرسه که کاری از پیش نبردند. ارزیابی شما از آینده مقاومت در افغانستان چیه؟
ولایت پنجشیر و جریان مقاومتی که در پنجشیر ایجاد شده از نظر من راه به جایی نخواهد برد. رئیس سازمان سیا با طالبان گفتگو داشته که البته به صورت رسمی تایید نشده، منتها شایعاتی بر این مبنا هست. ناتو داره به صورت مستقیم با طالبان جهت خروج افغان‌ها همکاری میکنه و خود اینها نشانه هایی از این هست که جامعه بین‌المللی و دنیا پذیرفتند طالب رو به عنوان دولت قاطع در افغانستان، چرا که 20 سال صرف انرژی، صرف پول، مبالغ بسیار هنگفت مادی و نیروهای نظامی که جان دادن در افغانستان و دنیا ثابت کرده که مشکل افغانستان با پول و با زمان حل نمیشه متاسفانه، و اونها در تلاشن که بحران افغانستان رو به هر طریقی که میدونن مختوم اعلام کنن و شاید طالب بهترین راه برای کشورهای دنیا باشه که پرونده افغانستان رو در مجامع بین‌المللی ببندن. طبعا که پذیرفتن طالب برای هیچ کس خوشایند نیست، اما شاید بهترین گزینه، یعنی انتخاب این بین بد و بدتر، انتخاب طالب باشه، چرا که شکل‌گیری جریان مقاومت و حمایت مالی و تمویل نظامی این نیروها برای جامعه بین‌المللی به معنی ادامه دادن چالش افغانستان و ادامه بحران افغانستان برای همه کشورهاست و این قطعا خاصه هیچ کشوری در دنیا نیست. جریان مقاومت پنجشیر از جامعه بین‌المللی درخواست کمک کرد اما هیچ پاسخی به اون داده نشد. من فکر می‌کنم داده هم نخواهد شد، مگر کشورهای مثل هند که با توجه به اختلافاتی که با پاکستان دارن و از قدرت گرفتن پاکستان در افغانستان به شدت بیم دارن، شاید اونها حمایت‌هایی رو انجام بدن. منتها اصل تصمیم گیرنده ناتو هست که من فکر می‌کنم امریکا و ناتو هیچ تمایلی به حمایت از جریان مقاومت پنجشیر نخواهد داشت. شخص من به عنوان یک زن افغان، به عنوان یک زنی که سالها جنگ داخلی افغانستان رو به گوش شنیدم و شرایط اخیر رو به چشم دیدم، من تمایلی ندارم که نسل بعدی این کشور هم در جنگ بزرگ بشه. طبعا که با توجه به اینکه 70% جامعه افغانستان جوان و نوجوان هستن و اینها نسلی هستن که تازه آغاز میکنن به شکل گیری، به تحصیل آغاز میکنن وارد جامعه شدن، دولت طالبانی تاثیر بسیار بدی در روی آینده و مسیر زندگی این افراد میذاره. جوانها، پسرها و دخترهایی که قرار تو این سیستم طالبانی تحصیل کنن، کار کنن و آینده‌ای از نظر من به مراتب تأسف آمیزی در انتظارشون هست و این درد بسیار بزرگی هست برای من. اما من شخصا فکر میکنم این شرایط بهتر از شرایط یک جنگ داخلی، از اینکه جوانهای بیشتری کشته بشن، از اینکه فرزندان بیشتری یتیم بشن، و اون به مراتب متاسف کننده تر هست.
پرسش پایانی اینه که شما چه انتظاری از جامعه جهانی دارید؟
در طول 20 سال گذشته جامعه بین‌المللی در افغانستان آنچه که میتوانست کرد و از هیچ چیز دریغ نکرد. من خودم به شخصه حتی به رغم خروج ناگهانی بایدن، من واقعا سپاسگزار امریکا هستم با توجه به اینکه در جریان جزئیات، آمار، ارقام و حمایت‌های قاطع جامعه بین‌الملل و خصوصا امریکا از در افغانستان در طول 20 سال گذشته هستم و روی این بحث مطالعه بسیاری داشتم. طبعا که پروسه خروج میتونست بهتر باشه، میتونست فاجعه کمتری به بار بیاره، اما سقوط ناگهانی و یک هفتگی دولت افغانستان رو هیچ کس، نه رئیس جمهور افغانستان و نه رئیس جمهور امریکا حتی تصورش رو هم نمیتونست بکنه. در نتیجه شرایط برای همه غیر قابل پیش بینی بود و چنین بحرانی طبعا بدیهی با توجه به شرایط فعلی ممکن بود که بدیهی باشه و غیر قابل اجتناب. تنها انتظاری که من الان میتونم داشته باشم اینه که در پروسه خروج امریکا و جامعه بین المللی زنان رو باید تقدم بدن بهشون، چرا که زنان بیشترین آسیب رو میبینن از موندن در افغانستان. مردان با توجه به شرایط سختی که در انتظار جامعه افغانستان هست همچنان شانس زندگی اجتماعی، شانس کار کردن و شانس داشتن حقوق اولیه رو دارن، اما زنان چنین امکاناتی در اختیارشون نخواهد بود. و خواهش و درخواست من از جامعه بین المللی اینه که در صورتی که بتونن شرایطی رو فراهم بکنن که زنان، خصوصا زنان تحصیل کرده، خصوصا زنان شاغل، فرصت‌های کار رو در خارج از افغانستان براشون مهیا بشه که در کابل، در افغانستان همراه با آرزوهاشون، همراه با توانمندی‌هاشون در گوشه خونه مثل یک وسیله خونه نمیرند. این تنها امید من هست، این تنها امید من برای زنان و دختران افغان هست.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. من مهتاب وحیدی را ازتون سپاسگزارم.